ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی. امروز یک شنبه 11 آبان 1399 خورشیدی. من رضا ولی‌زاده در 30 دقیقه پیش رو همراه شما هستم. در این مجله تازه ترین و آخرین خبرهای ایران و جهان رو خیلی فشرده و خلاصه مرور میکنیم. همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز با مشروع خبرها شروع میکنیم، از همکارم بابک غفوری آذر که اینجا در استودیوست.
سلام همراهان رادیو فردا. معاون کل وزارت بهداشت ایران میگوید میزان مرگ و میر بیماران مبتلا به کرونا در ایران بیش از 7 برابر جان باختگان در دیگر کشورهاست. ایرج حریرچی با حضور در شبکه دوم تلویزیون حکومتی ایران اعلام کرد که در مجموع بین 10 تا 18% از بیماران کووید 19 در کشور میمیرند. بنابر گفته این مقام وزارت بهداشت، 50% از مبتلایان بستری شده در بخش آی سی یو و 90% از بیمارانی که در همین بخش به گفته او لوله گذاری میشوند جان خود را از دست میدهند. این در حالی است که رئیس سازمان نظام پزشکی ایران نیز امروز متوسط مرگ و میر مبتلایان به کرونا در ایران را 3 برابر میزان جهانی آن و بیش از 15% اعلام کرد. محمد رضا ظفرقندی در این حال افزوده است که کشور در این زمینه به بحرانی جدی رسیده که به گفته او از نظر مرگ و میر میتوان نام فاجعه بر آن گذاشت. به گفته رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، جمهوری اسلامی در تشخیص و مهار بیماری کرونا در کشور ناموفق بوده است. در این باره بیشتر در ادامه این بخش خبری خواهید شنید. گروهی از کارگران نیشکر هفت‌تپه امروز در اعتراض به دستگیری 4 تن از همکارانشان در محوطه این مجموعه صنعتی تجمع کردند. به گزارش کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، این کارگران با شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد خواستار رهایی این کارگران شدند. برخی خبرها حاکی است که کارگران دستگیر شده پس از 3 روز بازداشت در شوش روز شنبه به زندانی در دزفول انتقال داده شدند. پیش از این اتحادیه آزاد کارگران ایران روز پنجشنبه 8 آبان ماه از بازداشت 4 فعال کارگری مجتمع نیشکر هفت‌تپه خبر داده بود. بازداشت شدگان یوسف بهمنی، حمید منبینی، ابراهیم عباسی و مسعود حیوری نام دارند. از علت بازداشت و وضعیت این کارگران زندانی هنوز خبری در دست نیست. یک مقام وزارت خارجه آمریکا از فروش بنزین مصادره شده ایران و اختصاص پول آن به صندوقی به نام قربانیان تروریسم دولتی دفاع کرد. کیل بران، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز شنبه در توییتی با بیان اینکه حکومت ایران تابستان گذشته تلاش کرد برای به گفته او ماشین سرکوب نیکولاس مادورو سوخت تامین کند، فروش این محموله از سوی وزارت دادگستری آمریکا و واریز 40 میلیون دلار به صندوق قربانیان تروریسم دولتی را اجرای کامل عدالت توصیف کرد. یک روز پیشتر سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، در توییتی این اقدام را مانند روش دزدان دریایی کارائیب توصیف و گفته بود که این محموله متعلق به ایران نبوده است. دولت آمریکا پنجشنبه 8 آبان خبر داد که بنزین ارسالی ایران برای ونزوئلا را که مرداد ماه ضبط کرده بود فروخته و عواید حاصل از آن را به صندوق قربانیان تروریسم دولتی واریز خواهد کرد. ایران که اخیراً چندین نفتکش سوخت به ونزوئلا فرستاده، بهار سال جاری نیز در مجموع 1.5 میلیون بشکه بنزین با 5 نفتکش به ونزوئلا تحویل داد. و پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، از موفقیت عملیات نجات یک شهروند آمریکایی که در جنوب نیجر روبوده شده و به منطقه مرزی با نیجریه برده شده بود خبر داد. بنابر این گزارش، آدم روبایان از خانواده این شهروند آمریکایی که در روستای محل اقامتش به کشاورزی اشتغال داشته درخواست پول کرده بودند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز شنبه عملیات نیروهای آمریکایی را ستود و آن را اقدامی شجاعانه در نقطه دوردست توصیف کرد. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، نیز در بیانیه این عملیات را تأکیدی بر تعهد ایالات متحده برای بازگرداندن امن همه شهروندان آمریکایی اسیر به کشورشان دانست.
بابک غفوری آذر بود و مشروع خبرهای این ساعت در ادامه مجله نیمروزی. رئیس شورای شهر تهران میگوید اگر اقدامی برای مهار کرونا نشود باید منتظر سونامی و فاجعه انسانی در آذر ماه بود. انتقال گسترده تجهیزات سنگین نظامی و دو تیپ از نیروهای ارتش و سپاه به شمال ایران، همزمان محمد جواد ظریف درباره حضور بقایای داعش در جنگ قره‌باغ هشدار داد. با یک کارشناس در این باره به صورت زنده گفتگو می‌کنیم. و امروز کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به بازداشت 4 کارگر این مجتمع صنعتی تظاهرات کردند. همه اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. همزمان با افزایش شمار مبتلایان و مرگ و میرهای ناشی از کرونا، کشورهای مختلف در سراسر دنیا محدودیت‌هایی را برای کنترل شیوع بیماری کووید 19 در نظر گرفتند. در ایران برخی مقام‌ها از جمله رئیس شورای شهر تهران محسن هاشمی گفتند اگر محدودیت‌های جدیدی در نظر گرفته نشود به زودی با یک سونامی مواجه خواهند بود. همکارم سپیده بهکام که خبرها در مورد کرونا در ایران رو دنبال کرد از طریق تلفن با ماست. سپیده، درود به تو. آخرین خبرها چه هست؟
درود به تو رضا و همراهان رادیو فردا. با صحبت‌های محمد رضا ظفرقندی شروع می‌کنم، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، که گفته مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران فاجعه هست و ایران رو جزو 5 کشور پرتلفات دنیا دونسته. اون گفته که مرگ و میر، میزان مرگ و میر بیماران بستری شده کرونا در کشورهای دیگه 2.5% هست، اما همین میزان در ایران 15% هست. تازه این مرگ و میر به جز اون مرگ و میرهایی هستش که به هر حال به هر دلیل آمارهاش اعلام نمیشه. مثلا یکی از نمایندگان مجلس آقای آصفری گفته که برخی از جان باختگان کرونا در روستاها اصلا در آمار فوتی‌ها به شمار نمیان. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفته که کشته های کرونا از تلفات انقلاب و جنگ هم بیشتر بوده و هشدار داده که در آذر ماه باید منتظر یک سونامی و فاجعه انسانی باشیم. او گفته حتما باید تعطیلی 2 هفته تهران رو در نظر بگیریم. قبلا هم او تاکید کرده بود، ولی روز گذشته گفتش که اگر همون زمانی که من گفتم اجرا میشد این تعطیلی 2 هفته‌ای، شاید بسیاری از این آمار مرگ و میرها و بیماران مبتلا کمتر میشد. به هر حال گفته که باید این سرعت بخشیده بشه به این اجرای تعطیلات 2 هفته‌ای. در مورد تعطیلی، معاون درمان ستاد مدیریت کرونا گفته که پیشنهاد تعطیلی 2 هفته‌ای تهران به کمیته امنیتی ستاد کرونا داده شده و حالا باید تصمیم گیری بشن. البته با اینکه از پیشتر محدودیت‌های رضا در نظر گرفته شده بود، مثل تعطیلی اصناف که روز گذشته هم اعلام شد که 1 هفته تمدید شده و دورکار شدن 50% کارمندان دولت که احتمالاً در مورد بخش خصوصی رعایت نمیشه، ولی در عمل چیزی که در تصاویر منتشر شده در خبرگزاری‌های داخلی می‌بینیم از سیستم حمل و نقل عمومی به ویژه مترو حجم زیاد جمعیت هست که تفاوت چندانی با دوران پیش از کرونا نداره و شاید باید تصمیمات جدیدتری گرفته بشه، چرا که اونطور که کارشناسان میگن و ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت ایران در یک برنامه تلویزیونی هم گفته، دست کم تا 1 سال دیگر درگیر کرونا هستیم. آقای حریچی گفته که میزان مرگ و میر مبتلایان کرونا در ایران در مجموع بین 10% تا 18% هست و چند استان رو نام برده که مرگ و میرشون بالا هست. استانهای یزد، ایلام، مرکزی و آذربایجان غربی بیشترین میزان مرگ و میر رو به گفته آقای حریچی دارن. بشنویم صحبت‌های آقای حریچی رو.
به نظر آمار 385 یا 415 که چند روز پیش افتاد، یه زنگ خطر و هشدار شدیدی که ما هممون باید رفتارمون رو تغییر بدیم. من همینجا هم خیلی شفاف و واضح خطاب به ملت میگم، حداقل برای 1 سال آینده تمام نیمکره شمالی که ما هم هستیم به طور جدی درگیر این بیماری خواهد بود و ما در این 1 سال حتما باید رفتارامون رو بیشتر تغییر بدیم.
بله سپیده، ما صحبت‌های ایرج حریرچی رو می‌شنیدیم. تو در صحبتات اشاره کردی به نقل از رئیس سازمان نظام پزشکی ایران که گفته متوسط مرگ و میر در ایران 15%، متوسط مرگ و میر در سایر کشورها 5%. در این جمله تصویر روشنی میشه از ایران و سایر کشورها دید. سایر کشورها چطور دارن چنین شرایطی رو مدیریت میکنن سپیده؟
ببین، از آمارها که شاید بهتر باشه فعلا بگذریم چون خیلی طولانی میشه. خب همونطور که قبلا بوده، وضع در آمریکا، هند و برزیل به طور کلی از همه جا بدتر هست. در اروپا فرانسه، اسپانیا و بریتانیا وضعیت بدتری دارن و در آسیا و خاورمیانه هم هند، ایران و عراق. از جمهوری چک شروع بکنم که یکی از کشورهایی هستش که هم ما داریم زندگی میکنیم، هم در مقایسه با جمعیتش آمار مبتلایان روزانه و مرگ و میرش بالا هست و این روند موجب شده که یک محدودیت های اعمال بشه از چند هفته پیش، از جمله این که همه جا الزام استفاده از ماسک وجود داره، مراکز خرید بسته شدن، کافه ها و رستوران ها فقط اجازه تحویل غذا رو دارن، صرفا داروخونه ها و مرکز درمانی باز هستن، مغازه هایی که آذوقه می فروشند هم تا ساعت 8 بازند، بجز یک شنبه ها خروج از خانه هم از ساعت 9 شب ممنوع هست، مگر افرادی که سگ دارن، اون هم تا شای 500 متری. در اسلوواکی اعلام شده که همه افراد بالای 10 سال رو تست می کنن تا مانع گسترش بیماری بشن. در بریتانیا قرنطینه 4 هفته‌ای در سراسر کشور در نظر گرفته شده که تا 2 دسامبر ادامه خواهد داشت و در اتریش هم مقررات منع تردد هست از ساعت 8 شب تا 6 صبح.
سپاسگزار از تو سپیده بهکام، در مورد اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان سپیده برای ما گفت. اما در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های بسیاری از طرف کاربران ایرانی داشتیم، به ویژه در توییتر نسبت به در مورد شرایطی که در ایران هست، در بیمارستان‌ها افزایش آمار مرگ و میر و ابتلایان. همکارم بنیامین صدر که واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی رو دنبال کرده از طریق تلفن با ماست. بنیامین، از تو بشنویم چه خبر؟
سلام به تو رضا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که اشاره شد، ماجرای در واقع هر 4 دقیقه که یک نفر به دلیل کرونا در ایران جان خودش رو از دست میده و همینطور شش برابری آمار مرگ و میر در ایران به دلیل کرونا در مقایسه با حالا میانگین جهانی، اینطوری که مقامات وزارت بهداشت ایران اعلام کردن، این چند سوال جدی رو در شبکه‌های اجتماعی مطرح کرده. کاربران به چند موضوع اشاره میکنن. یکی ماجرای در واقع تجویز داروهایی هست که یا اثرات سو داره و باعث تضعیف سیستم دفاعی بدن میشه، یا اصلا نبود دارو هست که به اون اشاره میکنن. همینطور چیز دیگری که اشاره بهش میشه وضعیت بیمارستان ها هست، کادر درمان فرسوده، بیمارستان های فرسوده، و این باعث شده که در شبکه‌های اجتماعی به دلایل مرگ با کرونا که در واقع مرگ های غیر مستقیم با کرونا است، امروز خیلی پرداخته بشه. فروزش در توییتر نوشته در بیمارستان ها بعضن داروهای اشتباهی تجویز میشه، با کرونا حراسی سیستم ایمنی رو در بین بیماران که میتونن در واقع با تجویزهای بهتر جانشون رو نجات بدن پایین میارن و در واقع این باعث میشه که تعداد مرگ و میر بالا بره. کاربر دیگری هم از تجربه شخصی خودش نوشته که در بیمارستان ها اصول به خاطر کمبود کادر پزشکی و تعداد بالای بستری، اصول بهداشتی آنگونه که باید رعایت نمیشه. این خودش دلیل گسترش بیماری عفونی هست و میدونیم که در این شرایط بیماری ها گسترش بیشتری پیدا میکنن، شیوع بیشتری پیدا میکنن و اثرگذاریشون هم قوی تر میشه. کاربر دیگری هم درباره انتقاد کرده از وضع اطلاع رسانی آشفته در ایران و همینطور وضعیت رسانه ها در ایران که مرتبط است با افزایش این بیماری و شیوع گسترده این بیماری. در توییتر خودش این کاربر اشاره کرده به اینکه چرا رسانه‌های رسمی و رسانه‌های در واقع مکتوب ایرانی مثل روزنامه ها، حمید جعفری که خودش هم روزنامه نگار هست، نوشته که روزنامه ها اشاره‌ای نمی‌کنند به اصول اولیه بهداشتی که باید رعایت بشه، روزانه حداقل 400 نفر به دلیل کرونا جونشون رو در ایران حدوداً از دست میدن، حدوداً 400 نفر. و اما روزنامه های ما و رسانه های ما اصلا نه انگار اونطور که باید اطلاع رسانی نمی کنند و توجه مردم رو به رعایت اصول بهداشتی و ایمنی بیشتر از این جلب نمی کنند. در واقع انتقادی هست که در چند ماه اخیر هم ما شاهد بودیم که مطالبی که منعکس میشه در رسانه ها مطالبی هستش که بعضن ضد و نقیض هست، افراد رو گمراه میکنه و این باعث شده که تعداد زیادی به بیمارستان ها هجوم ببرن، در صورتی که با در خیلی از این موارد میشد که کادر درمان رو در واقع ساماندهی بیشتری کرد و اینها فقط به بیماران بدحال رسیدگی بکنند. یک موضوع دیگری هم که باز در ارتباط با دارو کاربرها بهش اشاره کردن، مسئله دارو هست که اشاره من در ابتدای حرفم کردم. خیلی ها گفتن داروهایی که تجویز میشه خب یا نیست یا از اثرگذاری لازم برخوردار نیست یا در واقع واکنش های بعدی بدی داره برای برخی بیماران، اما خیلی هم اشاره کردن به اینکه داروهایی هستش که ازش به عنوان داروهای گیاهی یاد میشه و اینها در برخی کشورهای آسیای شرقی هم استفاده میشه، اما انتقاد کردن برخی کاربرها از مقامات وزارت بهداشت که چرا در واقع برحذر میکنن مردم رو از داروهای بی خطر گیاهی که میتونه آرام بخش باشه یا کمک بکنه به کسانی که وضعیت خیلی بدی ندارن، هنوز در مراحل اولیه بیماری هستن، اما مدام گفته میشه که این داروها فایده ای ندارن، در صورتی که خیلی از کاربرها در شبکه‌های اجتماعی که البته ما نمیتونیم صحت صغممون رو به طور مستقل تایید بکنیم اشاره کردن که با مراقبت‌های پزشکی که خودشون انجام دادن و در واقع مراقبت‌های بهداشتی که خودشون انجام دادن و استفاده از برخی داروهای گیاهی نرفتن به مراکز درمانی، هم به خاطر اینکه مراکز درمانی شلوغ‌تر از این نشه، همین که خب بتونن با روش‌های ساده‌تری مقابله بکنن با بیماری. این هم موضوع دیگری هستش که عنوان شده در شبکه‌های اجتماعی، اما همونطوری که گفتم بیشترین موضوع برمیگرده به در واقع انتقاد از نابسامانی که وجود داره هم در اطلاع رسانی و هم در پذیرش بیماران و مداوای اونها.
سپاسگزار از تو بنیامین صدر، همکارم در مورد وضعیت کرونا در ایران در از نگاه کاربران شبکه‌های اجتماعی شنیدیم. شما شنونده رادیو فردا هم اگر در مورد وضعیت درمان، داروهایی که مطرح شدن در مورد درمان کرونا، وضعیت بیمارستان‌ها دیدگاهی دارید و یا مشاهداتی، میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. راه های تماس با ما شماره پیامگیر 24 ساعته 20420221122113 و از طریق شناسه @فرداگرام هم میتونید از طریق تلگرام برای ما فایل صوتی بفرستید.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
مجله نیمروزی رو ادامه میدیم با آنچه در قره‌باغ میگذره. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با هشدار درباره حضور بقایای داعش در منطقه قره‌باغ گفته است تقریبا مطمئنند که نیروهای تروریستی در میانه درگیری‌ها حاضر بودند و این اقدام به صلاح هیچ کس نیست. آقای ظریف در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفته است که ایران این موضوع را به اطلاع کشورهای آذربایجان و ارمنستان و ترکیه و روسیه رسانده است. پیش از این ارمنستان دولت ترکیه را متهم کرده بود که با اعزام شبه نظامیان دخیل در جنگ داخلی سوریه به حمایت از آذربایجان پرداخته است. مقام‌های دولت ترکیه و آذربایجان این موضوع را رد کردند، ولی فرانسه و آمریکا نیز تایید کردند که دولت اردوغان صدها نفر از شبه نظامیان جنگ داخلی سوریه را برای کمک به آذربایجان اعزام کرده است. تورج عطابکی پژوهشگر ارشد و استاد تاریخ اجتماعی و سیاسی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لایدن هلند از طریق تلفن مهمان ماست. درود به شما آقای عطابکی. صحبت‌های محمد جواد ظریف در مورد حضور گروه‌های تروریستی به نظرتون چه زوایای تازه‌ای رو در مورد جنگ قره‌باغ و مداخله متحدان ارمنستان و آذربایجان نشون میده؟
صحبت‌های آقای ظریف رو من در راستای تأیید و تأکید بر مواضع ایران در سفری که آقای عراقچی به منطقه داشت، به قفقاز جنوبی، به مسکو و آنکارا می‌بینم و اینکه ایران مصره که طرحی که پیشنهاد کرده که البته جزئیات طرح رو هنوز نمیدونیم اما به تلویح میتونیم حدس بزنیم اینجا اونجا اشاراتی بشه شده این طرح چه طرحیه، در این راستا من میبینم. و در مورد اشاره هم که آقای ظریف در مورد گروه های تروریست در این منطقه نقششون اشاره داشتن، من این رو یک اسم رمز میبینم در راستای نگرانی های جمهوری اسلامی برای اینکه این جنگ طولانی تر بشه و حالت نوعی دخالت نیروهای دیگر هم در منطقه پاشون رو بکشه و ابعادی پیدا کنه که جمهوری اسلامی قابل پیشبینی نمیتونه بکنه.
اسم رمز این نگرانی به نظر میرسه که به این ترتیب در واقع گشوده شده که باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما ایران تصاویر ویدیویی از انتقال گسترده تجهیزات سنگین نظامی ایران به نقاط مرزی در شمال ایران منتشر کرده و گزارش داده که تیپ پیاده 321 ارتش و تیپ مکانیزه سپاه هم در این مناطق مستقر شدن. به نظرتون این فقط جنبه دفاعی و بازدارنده داره یا ممکنه ایران پا رو از این فراتر هم بگذاره؟
من گمان میکنم که نخست این یک جنبه نمادین داره برای اینکه ایران به یک اگر که جنگ بخواد حالت نیابتی به خودش بگیره بدون اینکه جمهوری اسلامی بتونه تصویر روشنی از آینده داشته باشه، ایران در جایگاهی هست که دخالت بکنه و نذاره که در حقیقت سرزمین های بخش های شمالی ایران مورد تعرض گروه های متخاصم قرار ببینه. همینجا اشاره کنم که وقتی آقای عراقچی در این سفر با نمایندگان با مقامات جمهوری آذربایجان، ارمنستان و آذربایجان و ترکیه ملاقاتی داشتن، همچنان بر مواضع ایران پای کوبیدن و هنوز منتظر این هستن که ببینن واکنش این مقامات، واکنش این کشورها به طرح ایران چگونه است. در این زمینه که انتظار میکشه، در فاصله ای که انتظار میکشه جمهوری اسلامی تا واکنش در خور رو به این طرح ببینه، به نقل و انتقالهایی از این دست داده که یک بار دیگه تاکید کنه که جمهوری اسلامی موضع انفعالی نداره و به جد معتقده که باید نقطه پایانی بر این منازعه گذاشته بشه.
آقای عطابکی، تا به حال 4 پیمان آتش بس در هفته‌های گذشته زیر پا گذاشته شده. عباس عراقچی از روز جمعه در یک رشته سفر اشاره هم کردید شما به ارمنستان، آذربایجان، روسیه و ترکیه رفته، دیدارها و گفتگوهایی داشته با مقام‌های وزارت خارجه این کشورها و از طرح ایران برای ایجاد آتش بس در منطقه قره‌باغ صحبت کرده. همزمان آقای عراقچی میگه میانجیگران خارجی هیچ اراده با علاقه جدی برای کمک به پایان جنگ قره‌باغ ندارن، از جمله گروه مینسک. حالا به نظر شما طرح خود ایران چی میتونه باشه که ممکنه به دیگر طرح‌ها مزیت داشته باشه و یا ایده ایست که به ذهن دیگران نرسیده؟
نخست اینکه به داوری من طرح ایران به طور کلی گروه مینسک کنار میگذاره، به نقش کشورهای منطقه ایران، روسیه و ترکیه در حفظ آتش بس و حفظ اجرای طرح پایان به این مناقشه تاکید داره. این نخست اینکه ایران فکر میکنه این منطقه دستخوش تحول، دستخوش بسیار چالش‌های عظیمی هستش و کشورهای منطقه باید به این مسئله بپردازن. در گام‌های بعدی جمهوری اسلامی اصرار داره که ترکیه باید نقش داشته باشه اینجا. این رو آقای عراقچی به تلفیح گفتن که ما نمیتونیم نقش ترکیه رو نادیده بگیریم، هرچند که جمهوری ارمنستان با داشتن نقشی برای ترکیه در این زمینه مخالفه، اما جمهوری آذربایجان با طرح 2-2 به نوعی به تلویح به طرح آقای عراقچی پاسخ مثبت دادن. 2-2 به این معنا که روسیه و ترکیه باید حضور داشته باشند در کنار آذربایجان و ارمنستان و البته نقش بسیار بسیار کوچکی هم به ایران باید بخشید که نقش میانجی رو در این میان بازی کنه.
سپاسگزارم از شما تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد و استاد تاریخ اجتماعی و سیاسی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لایدن هلند. همینجا اشاره کنم که در آخرین خبر مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه هم برای گفتگو با مقام‌های آذربایجان به باکو سفر کرده تا در مورد جنگ قره‌باغ با مقام‌های باکو صحبت کنه. شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه در دومین روز تجمع خود خواستار آزادی 4 تن از نمایندگان کارگران این شرکت شدند. یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجی، حمید منبینی و مسعود حیوری روز پنجشنبه به دست یگان ویژه نیروی انتظامی بازداشت شدند. همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری در ایران رو دنبال میکنه و مجله کارنامه رو هم تهیه میکنه که به اخبار کارگران میپردازه با ماست از طریق تلفن. روزبه درود به تو. از بازداشت 4 نماینده کارگران هفت‌تپه و اعتراض همکارانشون برای ما بگو.
سلام رضا و همچنین شنوندگان گرامی. ما داستان در حقیقت تا جایی که ما میدونیم از روز پنجشنبه شروع شد. تعدادی از کارگران از جمله همین 4 نماینده کارگران، آقایان بهمنی، عباسی منجزی، حیبری و منبینی، تلاش کرده بودند که شماری از مدیران کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه رو از محبت شرکت بیرون بکنند. البته چیزی که در خود سایت های کارگری مده اونها رو به بیرون از شرکت راهنمایی بکنن. عکسی هم منتشر شده بود که تنشی هم از قرار معلوم در اونجا وجود نداشته. اما زور همون روز یگان ویژه نیروی انتظامی وارد شرکت میشه و این 4 نماینده کارگران رو بازداشت میکنه. این رو هم بگم که همین 4 نماینده کارگران اضافه حقوقشون در ماهای گذشته به دستور خود کارفرمای خصوصی شرکت، یعنی امید اسدبگی، پرداخت نشده بوده. این موضوع یعنی بازداشت کارگران، نمایندگان کارگران، اعتراض کارگران رو به همراه داشت. در نهایت دیروز شماری از اونها تجمع کردن در مقابل دفتر مدیریت و امروز هم تجمع داشتن. چیزی هم که کانال مستقل کارگران هفت‌تپه میگه، گفته که این بازداشت‌ها در پی تماس تلفنی امید اسدبگی، کارفرمای خصوصی شرکت، با دادستان شوش صورت گرفته. و این رو هم باز اشاره بکنم که پیشتر مقام‌های قضایی شهرستان شوش و همینطور استان خوزستان متهم شدن از سوی کارگران به اینکه زد و بند دارن با کارفرمای خصوصی شرکت. آخرین خبر هم اینه که این 4 نماینده کارگران دیروز شنبه به زندان دسفود منتقل شدند. از وضعیتشون خبری در دست نیست و همینطور دلیل بازداشتشون اعلام نشده از سوی مقام‌های قضایی.
روز به امید اسدبگی اشاره کردی. قرار بود آقای اسدبگی تا پایان آبان ماه خلعیت بشه، برکنار بشه، در این حال به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری متهم. الان وضعیت مالکیت شرکت به چه صورتی؟ آیا روند خلعیت شروع شده؟
خب در حقیقت از زمان واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه در بهمن سال 94 با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی و نه حتی پول نفت، یعنی کاملش رو بخوام پرداخت کنن، در که صورت گرفت، اعتراض کارگران رو به همراه داشت، چون وضعیت شرکت از همون موقع رو به خرابی گذاشت. هر بار چند ماه حقوقشون و مزایاشون به تعویق میافتاد، اونها باید تجمع میکردن که 1-2 ماهش رو پرداخت بکنن. خواست اصلی کارگران این هستش که یا شرکت نیشکر هفت‌تپه لغو خصوصی سازی بشه، به دولت واگذار بشه و با تحت نظارت کارگران اداره بشه، و اینکه به خود کارگران واگذار بشه به صورت مثلا شرکت تعاونی، که خب دولت تا به حال زیر بار این نرفته. البته اینجا این رو باید بگم که دیوان محاسبات کشور چند هفته پیش اعلام کرد که باید تا پایان آبان ماه خلعیت بشه از امید اسدبگی، ولی اینطور که از صحبت‌های هفته گذشته علی ربیعی سخنگوی دولت به عمل میاد، قرار نیست که چنین کاری صورت بگیره، چون گفته اگر بخواد اینطور باشه ارکان کشور که سر جاش نمیمونه. قبلا هم دولت متهم بود به حمایت از امید اسدبگی از طریق یک غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان که متهم از خودش و همسرش 225 هزار دلار پول از امید اسدبگی گرفتند در ماجرای 1.5 میلیارد دلار سوء استفاده‌ای که متهم است امید اسدبگی، و در این حال حتی اسحاق جهانگیری هم متهم شده که از طریق برادرش در ارتباط با این شرکت بوده. اسحاق جهانگیری البته این اتهامات رو رد کرده و همینطور قرمزا شریعتی. الان فعلا در حقیقت متصور نیست وضعیتی برای اینکه آیون در پایان آباما فعالیت میشه یا نه.
سپاسگزارم از تو. روزبه بلحری بود که در مورد تظاهرات کارکنان شرکت نیشکر هفت تپه برای ما میگفت. و به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. از همراهی شما شنونده‌ای که تا این لحظه با ما بودید سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران خواهد بود. ایام بکام.